ممکنه که کپک روش کنه. در مورد در واقع آب شستشوی بینی، باید آبش ولرم باشه، آب سرد تحریک کننده هست برای مجاری، به آب گرم خب میسوزن، اصلا تحمل نمیتونن بکنن.
بله.
پس بنابراین شستشو باید با آب ولرم باشه. آب گرم رو که اصلا امکانش نیست چون میسوزونه و فرد تحمل نمیکنه. آب سرد رو حتی اگر یک نفر تحمل کنه چون باعث تحریک میشه، بهتره که این کارو استفاده نکنه.
ویتامین ها مثل ویتامین سی هم میتونن کمک کنن؟
بله، ویتامین ها امروز ما میدونیم که ویتامین دی نقش بسیار بسیار پررنگی تو سیستم ایمنی دارد. کمبود ویتامین دی به شدت در واقع سیستم ایمنی رو دچار اشکال میکنه.
بله.
در مورد بقیه ویتامین ها مثل ویتامین سی و عموما آنتی اکسیدانت ها به خصوص در آلرژی های تنفسی نقش خیلی مهمی دارن، پس استفاده به جا از ویتامین ها قطعا کمک کننده هستش.
آقای دکتر، آیا کسایی که بیماری های مثل آسم و تنگی نفس های کهنه شده و مزمن دارن، برای پیشگیری یا عفونت ویروسی آیا آنتیبیوتیک و چرخشکن باید مصرف کنن یا خیر؟
بله، نه خیر، در مورد ویروسی ها به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، نه در مورد آسم، نه در مورد هیچ بیماری دیگه مصرف آنتیبیوتیک داره برای عفونت وایرال ویروسی اصلا توصیه نمیشه.
بله.
در مورد عفونت باکتریایی هم باز هم باید پزشک نظر بده و اینکه من فکر کنم گلو درد دارم، فکر کنم یه خورده تب کردم، فکر میکنم رنگ بزاقم، رنگ خلطم تغییر، هیچ کدوم از اینها نشونه عفونت نیست. عفونت های ویروسی هم میتونن تب بدن، میتونن گلو درد بدن، میتونن رنگ خلط رو عوض کنن و عفونت ویروسی. مصرف نابجا جای آنتیبیوتیک متاسفانه تو کشور ما خیلی زیاد هست، عوارضش بسیار بسیار زیاده و دامنگیره و آدمهای آلرژیک، افراد آلرژیک اتفاقا باید توجه بیشتری بکنن در مورد مصرف آنتیبیوتیک.
بله.
جواب این سوال خیر هست و حتما حتما تو موارد خاص، اونم اگه پزشک صلاح دونست.
بله.
رنگ خلط اصلا ملاک خوبی نیست برای اینکه خلطم سبز، خب باشه سبز باشه، ملاکی نیست برای اینکه شما به آنتیبیوتیک استفاده کنید یا نکنید.
با پایان برنامه امروز زربان رسیدیم. سپاس از آقای دکتر فلاح‌پور، تشکر از شما و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دل تابناک، به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید، به نام ایزد منان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه‌ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما خوبان شننده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم در ایام سوگواری رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام نواسه بزرگواریشان قرار داریم. خدمت شما عزیزان این ایام را تسلیت و تعزیت میگوییم. برنامه‌های متنوعی برای امروزتان تهیه شده، خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه‌ای که تقدیم حضورتان می‌شود لذت برده، رضایت خاطر شما عزیزان نیز جلب گردد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابرداران خانم ها میرتقی و بذرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه و وقت افغانستان که پایان نشرات ما میباشد. با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اخبار و اخبار خواهید بود که اولین بخش خبری به سمتان میرسد. ساعت 1:30 گزارش ویژه پخش میگردد. 1:40 گلبرگ معرفت تقدیم علاقمندان میشود. در ساعت 1:50 قصه های کهن پارسی تقدیم علاقمندان به این برنامه میشود. 2:05 دقیقه گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم. بعد از پخش برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:35 دقیقه ضربان را خواهید شنید. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 3:10 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌کنیم به مدت 15 دقیقه. 3:25 دقیقه برنامه انعکاس پخش می‌شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری داریم. بعد از خبر در ساعت 4:10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود به مدت 50 دقیقه. در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 دقیقه می توانید برنامه پند پیران را شننده باشید. صهیونیسم خانه عنکبوت را در ساعت 7 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. شما می توانید برنامه شمیم رضوان را بعد از برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت شننده باشید. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:48 دقیقه و 30 ثانیه می باشد. خدمت شما عزیزان عرض کنیم نشرات نیمروزی ما امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز پخش می گردد. همچنین نشرات صبحگاهی از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. نشرات نیمروزی و صبحگاهی رادیو دری نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست طالبان از نهادها و مؤسسات غیر دولتی افغانستان از واحد پول ملی استفاده کنید. هشدار سازمان ملل متحد درباره خطر مرگ 1 میلیون طفل افغانستانی بر اثر سوء تغذیه و ایران با همه طرفها در افغانستان در تماس هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، از کعبه صفای این حرم بیشتر است. اینجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است. ایام شهادت امام رضا علیه السلام بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. دولت موقت طالبان برای رشد اقتصادی افغانستان استفاده از واحد پول افغانی را خواستار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در پیامی توییتری اعلام کرد که بر اساس قانون بانک مرکزی افغانستان، افغانی واحد پول رسمی کشور است. بنابراین از همه نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی می خواهیم از واحد پول افغانستان برای همه قراردادها و داد و ستدهای خود استفاده کنند تا سبب رشد اقتصادی این کشور شود. از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که 1.5 میلیون واکسن از افغانستان در خطر فاسد شدن است. درباره این دو موضوع و دیگر تحولات اقتصادی در افغانستان همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب دارم. یکی از موضوعات بسیار مهم بعد از تحولات اخیر در افغانستان و با اقتدار رسیدن تحریک اسلامی طالبان، موضوع اقتصادی است که گریبانگیر مردم افغانستان شده و در بعضی از ولایات اجناس و پولهای کشورهای بیرونی مورد داد و ستد قرار میگیره که باعث نگرانی هم شهروندان افغانستان و هم تحریک اسلامی طالبان شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، هشدار داده که از این به بعد هیچ کسی نمیتونه که با پولهای غیر افغانی که به ویژه مسائل کالدار پاکستانی در قرارداد افغانستان در ولایات که اکثرا مورد داد و ستد قرار میگیره، هشدار داده که از این به بعد با این پولها نباید خرید و فروش صورت بگیره و باید اسکناس افغانی باید در مسائل و معاملات تجارتی استفاده شود. چون آقای مجاهد و سایر مقامات بلندپایه تحریک اسلامی طالبان از کشورهای مختلف دنیا در کنار از اینکه خواهان برقراری روابط شده و خواستن که اگر مشکلی وجود داره باید از رای گفتگو حل شود و باید مذاکره صورت بگیره، خواهان در اختیار قرار دادن پولهای افغانستان که سوی آمریکا و شمار کشورها منجمد شدن گردیده و یکی از عوامل مهم در مشکلات اقتصادی افغانستان همین مسئله را میدانن که پولهای افغانستان منجمد شده و دلایل خاصی هم در ایراستا تا هنوز ارائه نشده، صرفی که ما عملکرد طالب ها را ملاحظه می کنیم که چگونه است. بعد از او با طالب ها ما داخل معامله می شیم، در حالی که مردم افغانستان و طالب ها هم بارها خواهان از این بودن که باید پولی افغان ها که در بانک های بیرونی منجمد شده در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد تا از این وضعیت بیرون شوند و تجارت رونق خود را پیدا بکنند. و در کنار این موضوع مسئله دیگری که نگران کننده است برق وارداتی است که از شمار کشورهای همسایه به افغانستان وارد میشه. اداره برق یا شرکت برشنا هشدار داده که ممکن است اگر ما بدهی‌های خود را به کشورهایی که برق وارد کردیم نپردازیم برق قطع شود. همچنان ریاست برشنا این موضوع را مطرح کرده که اگر ادارات گذشته و نظام گذشته که اشاره به نظام اشرف غنی است زورمندان و قدرتمندان را وادار می ساخت که پولهای صرفی برق خود را می پرداختن، امروز این شرکت با این مشکل جدی مواجه نمی شد. مبلغی که هم مطرح می شود بالاتر از 60 میلیون دلار این موضوع مطرح شده که به کشورهای مختلف شرکت برق افغانستان بدهی داره و باید او را بپردازه. اگر نپردازه ممکن است که برق وارداتی به شماری از ولایات به شمول کابل پایتخت افغانستان قطع شود که مشکل جدی هست. هنوز مشخص نیست که در این راستا طالبان چه اقدام را انجام می دهد. در کنار این موضوع مسئله ای که دیگری سر جای خودش باقی مانده، بسیاری از ادارات هنوز حقوق مایع اسد خودشان را دریافت نکردن و نگران از این هستند که اگر وضعیت به این منوال پیش بیاید و تقریبا هم زمستان در حالت آمد آمد است که دو موقعت ممکن مسائل هوا در کابل و شماری از ولایات سرد شود و مردم تا هنوز نتونستن که مسائل ابتدایی زندگیشان را که مواد سوخت را تهیه بکنن، در حال است که اداره محیط زیست و کارشناسان محیط زیست از آلودگی هوا پیشا پیش و استار میدن و این نظر هستن که باید طالب ها به این مورد هم تدابیر خود را داشته باشن که مبادا آلودگی باعث این شود که بسیاری از مردم به بیماری های گوناگون مواجه شود و این بیماری ها مشکلات را بر مردم افغانستان خلق کنند. البته در این میان همچنان سازمان بهداشت جهانی هشدار دیگری را داده در خصوص 1.5 میلیون دوز واکسن کرونا که تا هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و WHO گفته اگر این مورد استفاده قرار نگیره خوف از این میره که همین مقدار انگفت به هدر بره. این سازمان صحی جهان گفته که با همکاران خود در 16 ولایت افغانستان کمپاین را راه اندازی میکنند تا مردم تشویق شوند و واکسین را دریافت بکنند. به هر حال علی رغم همه این مسائل تحریک اسلامی طالبان خواهان برقراری روابط با کشورهای مختلف دنیا شده و تاکید هم آقای مجاهد به این موضوع داره که هر مشکلی که کشورها با طالبها داشته باشد میتونه که از روی مذاکره و گفتگو حل شود.
بله، آنچه که تقدیم شما کردیم گزارش همکارم قریشی بود از پایتخت افغانستان. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که گروهک های ضد انقلاب در فراسوی مرزها هدف قرار خواهند گرفت. سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، گفت که با اقلیم کردستان عراق اعلام کردیم که هیچ ضد انقلاب مسلحی که بخواهد ناامن کننده مرزهای ایران باشد نباید در مناطق تحت تسلط آنها وجود داشته باشد. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا درباره عملیات نیروی زمینی سپاه علیه مواضع ضد انقلاب مستقر در اقلیم شمال عراق افزود که اقلیم کردستان نباید محلی برای تجمع ضد انقلاب ایران باشد. رحیم صفوی همچنین گفت که هشدار می دهیم که گروهک های ضد انقلاب در هر کجا که پیرامون مرزهای کشور باشند و دولت های آن منطقه به این گروهک ها پناه بدهند و امکانات و سلاح در اختیار آنها قرار دهند با گروهک های ضد انقلاب در آن مناطق برخورد خواهیم کرد. دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد ملت و نیروهای مسلح ایران به قدری قوی شدند که حتی دشمنان بزرگ این ملت مثل آمریکایی‌ها به اقتدار نظامی ایران پی بردند. یونیسف میگوید بیش از 3 میلیون طفل زیر 5 سال افغانستانی به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند و بیم آن می‌رود که 1 میلیون نفر از آنها به دام مرگ گرفتار شوند. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که تا پایان سال 2021 نیمی از اطفال زیر 5 سال در افغانستان گرفتار سوء تغذیه شدید خواهند شد که حاصل ناامنی غذایی حاکم بر این کشور است. گفته می شود 14 میلیون افغانستانی نیز با ناامنی غذایی مواجه هستند. شمار اطفال زیر 5 سال که با سوء تغذیه حاد مواجه هستند 3,200,000 نفر برآورد می شود. از میان این اطفال دست کم 1 میلیون نفر با خطر مرگ مواجه هستند. همچنین طبق ارزیابی یونیسف 95% از خانوارهای افغانستانی به غذای کافی دسترسی ندارند. بیشتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی اجتماعی است که این روند نه تنها برای افغانستانی ها بلکه کل منطقه و جهان خطرناک است. در حمله افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد 2 طالب مسلح کشته شدند. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید.
دو طالب مسلح و یک ملا امام مسجد در دو واقعات جداگانه در ولایت ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان کشته شدند. شاهدان عینی میگویند صبح روز چهارشنبه مردان مسلح ناشناس در منطقه هرلای لغمان در ناحیه دوم شهر جلال آباد دو طالب مسلح را به ضرب گلوله به قتل رسانیدند و سه فرد ملکی دیگر را مجروح نمود. شاهدان عینی میگویند طالبان زمان مورد حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند که از سبزی فروشان مصروف جمعوری پول مالیات یومیه بودند. به گفته شاهدان مهاجمان سلاح‌های طالبان کشته شده را نیز با خود بردند. به قول شاهدان بعد از وقوع حمله طالبان که تازه به محل رویداد رسیده بودند نیز تیراندازی نمودند و محل رویداد را در محاصره خوش قرار داده مردم را از آنجا متواری نمودند. اداره ولایتی ننگرهار تا وکنون در مورد این رویداد بر رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. مسئولیت این رویداد را نیز کسی بر عهده نگرفته است. سه روز قبل در حمله مشابه در ناحیه سوم شهر جلال آباد نیز در حمله مردان مسلح ناشناس دو طالب و یک خبرنگار کشته شده و به شمول یک کودک سه فرد ملکی دیگر زخم برداشته بود. از سوی دیگر مردان مسلح ناشناس یک عالم دینی را در ولایت لغمان به ضرب گلوله به قتل رسانیده است. شاهدان عینی میگویند مولوی نوروهاب ملا امام و خطیب مسجد جامع در منطقه چارباغ ولسوالی قرغی ولایت لغمان قبل از ادای نماز شام به ضرب گلوله به قتل رسانیده است. به گفته شاهدان ملا امام کشته شده اصلا باشنده دره میلی ولسوالی علیشنگ آن ولایت بود. اداره ولایتی لغمان در این باره به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. تا هنوز کسی مسئولیت قتل این ملا امام را نیز بر عهده نگرفته. بعد از حاکمیت طالبان در ولایت لغمان این نخستین رویداد قتل یک عالم دینی خوانده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر لزوم ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفت که ایران با همه طرفها در افغانستان در تماس است. سعید خطیب زاده در پاسخ به پرسشی درباره روابط این کشور با دولت طالبان بار دیگر گفت که برای صحبت کردن درباره به رسمیت شناختن طالبان هنوز بسیار زود است. وی افزود آینده افغانستان باید بر اساس اراده مردم این کشور باشد و دولتی فراگیر ایجاد شود که بازتابی از تنوع مردم افغانستان باشد. خطیب زاده ادامه داد تشکیل چنین دولتی صلح و ثبات را در افغانستان تأمین خواهد کرد و این مهمترین چیزی است که باید برای همه و تمام رهبران در افغانستان واضح کنیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین تاکید کرد که افغانستان باید بدون هر گونه افرادگرایی و تروریسم و دوست خوبی برای همه در داخل و خارج منطقه باشد. وی با اشاره به ضرورت تلاش جمعی جامعه جهانی در این مسیر گفت که این چیزی است که باید برای رسیدن به آن با یکدیگر و برای آینده افغانستان تلاش کنیم. خطیب زاده در انتها نیز درباره تهدیدات در مرز مشترک ایران با افغانستان گفت که ما نگرانی هایی داریم. تاریخ نشان می‌دهد که اگر دولتی قوی و فراگیر در افغانستان وجود نداشته باشد و مشارکت همه طرف‌ها در افغانستان نباشد، نگرانی های بزرگی درباره احتمال بازگشت افرادگرایی به افغانستان وجود خواهد داشت. یک روزنامه آمریکایی گزارش داده تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکایی که در تحولات افغانستان به دست طالبان افتاده همکنون در این کشور به فروش می‌رسند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته اکنون که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفته، بخش بیشتری از سلاح‌ها و تجهیزات نظامی آمریکایی به صورت آشکار به دست معامله‌گران سلاح به فروش می‌رسند. این روزنامه به نقل از معاملگران سلاح در ولایت ننگرهار اسخای میکنم در ولایت قندهار گزارش داده که این معاملگران بابت خریداری سلاح‌ها، مهمات و سایر تجهیزات آمریکایی به عساکر دولت افغانستان و شبه نظامیان طالبان پول پرداخت کردند. سه معاملگر سلاح در قندهار گفتند ده ها افغانستانی در جنوب کشور دکانهای سلاح فروشی باز کرده و اقدام به فروش تجهیزات ساخت آمریکا از جمله نارنجک، دوربینهای چشمی و عینکهای دید در شب کردند. این تجهیزات در اصل طبق توافق آمریکا با دولت افغانستان برای آموزش و تجهیز نیروهای اردوی آن کشور تحویل کابل شده بود. این توافق برای مالیات دهندگان آمریکایی بیش از 83 میلیارد دلار در طول 20 سال جنگ هزینه داشته است. تحولات افغانستان باعث انتقاد از جو بایدن شده و قانونگذاران آمریکایی را به فکر تحقیق از وی انداخته است. به جاماندن تجهیزات و تسلیحات آمریکایی در افغانستان یکی از مسائلی است که موجب حمله قانونگذاران کنگره به او شده است. دولت جرمنی در گزارشی به پارلمان این کشور از هزینه 17 میلیارد یورویی ماموریت 20 ساله اردو و برخی نهادهای دیگر این کشور در افغانستان خبر داد که با ورود طالبان به کابل به پایان رسید. بخش اصلی هزینه ها مربوط به حضور اردوی جرمنی در افغانستان بوده است. دولت جرمنی در پاسخ به درخواست فراکسیون پارلمانی حزب دموکرات های آزاد جرمنی گفته است که برای مشارکت اردوی این کشور در ماموریت های نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف، عملیات آزادی بلند مدت OEF و ماموریت حمایت قاطع RSM در افغانستان از سال 2001 تا 31 اوت 2021 در مجموع حدود 12 میلیارد و 300 میلیون یورو توسط وزارت دفاع جرمنی و هزینه های اضافی مختص به این ماموریت هزینه شده است. وزارت خارجه جرمنی در حدود 2 میلیارد و 48 میلیون یورو برای پرسنل و هزینه های مادی مربوط به پروژه ها هزینه کرده است. دولت جرمنی گفته است که این مبلغ پرسنل و هزینه های عملیاتی وزارت امور خارجه را شامل نمی شود. اطلاعات مربوط به هزینه های سرویس امنیتی اطلاعاتی BND در افغانستان محرمانه طبقه بندی شده است. دولت جرمنی گفته است انتشار اطلاعات مربوط به انجام وظایف سرویس های اطلاعاتی تأثیر عمده‌ای بر کار این اداره خواهد داشت و بنابرای خود می تواند امنیت جرمنی را نیز به خطر بیندازد یا به منافع آن صدمه جدی وارد کند. همچنین اطلاعات مربوط به زیرساخت‌هایی که جرمنی ساخته و همکنون طالبان از آن استفاده می کنند نیز محرمانه مانده است. و رئیسان جمهور تاجیکستان و روسیه در تماس تلفنی درباره امنیت منطقوی و حفاظت از مرزهای تاجیکستان با افغانستان رایزنی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره تحولات اخیر در افغانستان و لزوم افزایش امنیت در مرزهای این کشور بحث و تبادل نظر کرد. بر اساس این گزارش پوتین و رحمان توافق کردند تا درباره وضعیت افغانستان همکاری‌های دو جانبه و تماس‌های دیپلماتیک را افزایش دهند. روسیه پیشتر از افزایش تنش‌ها بین تاجیکستان و گروه طالبان پس از قدرت گرفتن در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این در حالی است که اخیراً گروه طالبان نیز دولت تاجیکستان را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرده است. درخواست طالبان از نهادها و مؤسسات غیر دولتی افغانستان از واحد پول ملی استفاده کنید. هشدار سازمان ملل متحد درباره خطر مرگ 1 میلیون طفل افغانستانی بر اثر سوء تغذیه. و ایران با همه طرف‌ها در افغانستان در تماس هستیم. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همانطوری که مطلع هستید در روزهای اخیر هیئتی از ولایت خراسان رضوی ایران به افغانستان سفر کرده و دیدارهایی با مقامهای طالبان داشت. پس از این سفر سخنگوی طالبان اعلام کرده که توافقات مهمی با هیئت ایرانی در خصوص تجارت و ترانزیت صورت گرفته که از جمله این توافقات احداث خط لوله گاز از دوغارون تا اسلام قلعه و پیشنهاد طالبان درباره انتقال کالاهای افغانستان به هند از طریق خط دوغارون چابهار بوده است. در این زمینه تحلیلی از دکتر صالحی آماده پخش است که در گفتگو با رادیو دری بیان داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه سوال شما را پاسخ بدم، واقعیتش دو سه ماهی هستش که تحولات جدید و متفاوتی در منطقه و از جمله مترصد ایران داره رخ میده. از جمله ماجرای قره‌باغ و آذربایجان و ترکیه و ایران و شیطنت‌های اسرائیل از یک طرف غرب کشور، و طرفی هم روی کار آمدن طالبان در شمال کشور و به واقع جورایی همسایه ما در این ور مرز، ما شاهد یک سری تحولاتی هستیم. اما اینکه سفر هیئت ایرانی به افغانستان و ملاقاتی با طالبان در چه راستایی ما میتونیم ارزیابی و تحلیل کنیم، ببینید، خب طالبان در شرایط کنونی، حالا با سناریوهایی که این وسط وجود داشت، میگن که زدوبندی که امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بیش از این در افغانستان و در این چای زید افغانستان هزینه نکنن، به شکلی قدرت را و حکومت را و کشور را واگذار به طالبان کردن، از یک طرف مورد توجه، از طرف دیگه هم نگرانی های ایران نسبت به شیعیان افغانستان، مراودات اقتصادی که ما با افغانستان داشتیم، باید به شکلی مورد ارزیابی و واکاوی و مداخله قرار بگیره. برای این اساس به نظرم میرسه که از اونجایی که ما هرات و همسایه خراسان رضوی ما هستش و یک جورایی مراودات 100 ساله ما با چه در بعد اجتماعی چه در بعد اقتصادی و مراودات تجاری که ما با هرات داریم، همواره مورد توجه استان خراسان رضوی ما و افغانستان به عنوان یک موقعیت ژئوپلیتیک داره اهمیت است و اهمیت داشته. بر این اساس هستش که امروزه که طالبان به شکلی هنوز 90% دنیا طالبان را بر نتافته یا به عبارتی مورد پذیرش قرار نداده، طالبان در تکاپوی این هستن که به هر شکلی هست یک رونقی، یک وضعیت اقتصادی مخصوصاً از مناطق شروع بکنن و مراوداتشون را اول با در اولویت با همسایگان را دنبال بکنن و طرف دیگه بتونن ارتباطی با جهان برقرار کنن. در این راستا ما میتونیم ارزیابی کنیم که این سفر در راستا این هستش که به هر شکلی هست طالبانی ها در تکافوی این هستن که مراودات اقتصادی خودشون را با کشورهای همسایه از جمله ایران که یک همسایه متحد، یک همسایه مهمی برای طالبان و برای افغانستان تلقی میشه، این ارتباط را برقرار کنند. لذا به نظر میرسه که این سفر را در این چارچوب ما میتونیم ارزیابی کنیم و در چارچوبی هستش که به هر حال ما باید تداوم داشته باشه این مراودات اقتصادی که با هرات داریم، حالا چه طالبان باشه چه غیر طالبان باشه، لاجرم و مجبورن باید این ارتباطات برقرار بشه. و به نظر من این سفر این هیئت ایرانی به هرات و ارتباطاتی که با طالبان برقرار کردن، تو این راستا ما میتونیم ارزیابی کنیم.
آقای دکتر صالحی، همطور که شما هم اشاره فرمودید، تقریبا 90% جامعه جهانی طالبان را هنوز به رسمیت نشناختن. ایران هم اعلام کرده که هنوز برای صحبت درباره مشروعیت طالبان زمان خیلی زوده و باید عملکرد طالبان زیر نظر باشه. آیا این سفر و سفرهای این چنینی و این توافقات با دولت موقت طالبان به نوعی معنای پذیرفته شدن طالبان از سوی ایران هست به نظر شما یا خیر؟
به نظر من نه. در این راستا ایران و سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست دوال کانتینمنت رو انتخاب میکنه. میپرسید دوال کانتینمنت یعنی چی؟ یعنی مهار دو جانبه. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی سیاستی که در راستای طالبان و در مواجهه با طالبان داره اتخاذ میکنه، مهار دو جانبه، یعنی هم از این بر مراقب هستش که به شکلی طالبان را مهار بکنه و از این بر خواسته هاشو که همون تامین منافعش هست یا به عبارتی حمایت از شیعیان هست یا به عبارتی حمایت از اقوام مختلفی که در افغانستان هست، این سیاست را به نوعی داره در افغانستان دنبال میکنه. از یک طرف هم میخواد که یه دشمنی را با طالبان رقم نزنه، یعنی اون ماجراهای هزاره تکرار نشه، یعنی ماجرایی که طالبانی ها با ما در افتادن و در بعد ایدئولوژیک باعث کشته شدن تعدادی از دیپلمات های ما در مزار شریف شد، میخوان اون ماجراها دیگه تکرار نشه. بر این اساس به شکلی سیاست دوال کانتنمنت را دارن انتخاب میکنن تا ببینن که جامعه جهانی چه پذیرشی نسبت به طالبان داره دنبال میکنه.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله ای
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، کلید امروز کلید سلامت هست. آیا می دانید طفل باید به چه شکلی و چه رقم بخوابد؟ طفل باید حتماً به پشت و یا گاهی به پهلو بخوابد، چون اگر طفل روی شکم بخوابد با خطر جدی مرگ ناگهانی روبروست. در ضمن یادتان باشد روی و صورت طفل را باز بگذارید. نکته جالب دیگر هم ایست که حرارت اتاق نباید از 18 تا 20 درجه سانتیگراد بیشتر شود. بعضی از پدرها و مادرها فکر میکنند که هرچه اتاق گرمتر باشد طفل سلامتی زیادتری خواهد داشت. این فکر اشتباه باعث به وجود آمدن حساسیت و آلرژی های مختلف میشه. و بالاخره ایره هم باید بگوییم که در اتاق طفل سیگرت نکشید و از توشک مناسب برای اندازه گهواره یا چپرکت و یا جای خواب طفل استفاده کنید. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را شنونده بودید. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم در ساعت‌های 3، 4، 6 و 7 و 30 دقیقه بخش‌های خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شنونده این بخش‌ها نیز باشیم. در این لحظه گزارش ویژه را پیشکش علاقه‌مندان خواهیم کرد.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اینستاگرام برای جوانان مخرب است. عنوان گزارش ویژه. فیسبوک یک هفته گذشته را مشغول پاسخگویی به یک مقاله در روزنامه والستر ژورنال بود که با ارائه مدارک نشان داده این شرکت به مشکلات بزرگی چون نشر اطلاعات غلط درباره ویروس کرونا و تبعیض بین کاربران رسیدگی نمی کند. این مقاله همچنین با استناد به نتایج به دست آمده از تحقیقات درون سازمانی فیسبوک نشان داد استفاده از اینستاگرام برای برخی از کاربران به ویژه دختران نوجوان مضر است و تصور منفی آنها درباره خودشان را تشدید می کند. در یک سند داخلی که به دست والستر ژورنال رسیده آمده است 32% دختران نوجوان میگویند وقتی از ظاهر خود راضی نیستند اینستاگرام باعث می شود حس بدتری داشته باشند. باید گفت انتقاد از شبکه اجتماعی اینستاگرام پدیده جدیدی نیست، اما این بار آنچه روزنامه والستر ژورنال منتشر کرده بر دامنه این انتقادها افزوده است. در این گزارش آسیب‌های روحی ناشی از انتظارات غلطی است که تصاویر منتشر شده در این شبکه اجتماعی در بین کاربران جوان خود ایجاد می‌کند. این تصاویر که هیچگاه تصویر کامل از یک انسان نیستند، غیر مستقیم رفتار و روش خاصی را به کاربران جوان و کم تجربه تحمیل می‌کنند. والستر جورنال در گزارش خود نوشته که برغم اطلاع مدیران و مسئولان فیسبوک از آسیب‌های روحی نوجوانان در سایه استفاده از این شبکه اجتماعی، مدیران فیسبوک برای پنهان کردن این اطلاعات تلاش کردند. از سوی دیگر تحقیقاتی انجام شده با نام مقایسه اجتماعی در اینستاگرام. طبق این تحقیق مشخص شده نیمی از محتوایی که مردم در اینستاگرام تماشا می‌کنند مربوط به افراد مشهور است. کوین مک آلستر سخنگوی فیسبوک میگوید هرچند از پاسخگویان به سوالات این پژوهش خواسته نشده بود تا به حساب‌های کاربری افراد خاص اشاره کنند، اما محققان متوجه شدند افرادی که دچار سطحی از احساس منفی ناشی از مقایسه اجتماعی در اینستاگرام شده اند به طور مرتب از حساب‌های برخی افراد مشهور بازدید می‌کردند. پراتینی ریچدوری سرپرست واحد تحقیقات فیسبوک ادعا کرده است که تفسیر والستر جورنال از تحقیقی که توسط خود فیسبوک روی شبکه اینستاگرام انجام شده درست نیست و گزارش این خبرگزاری هیچ اعتباری ندارد. و گفته او آنچه که والستر جورنال از آن تحت عنوان مشکل تصویر بدنی یاد کرده تنها یکی از 12 مشکلی است که شبکه های مانند اینستاگرام ممکن است برای دختران نوجوان ایجاد کنند. ضمن این که بر اساس تحقیق داخلی فیسبوک از هر 3 دختر نوجوان فقط 1 نفر دچار این مشکل می شود. کریستیا اسپرز براون استاد روانشناسی دانشگاه کنتاکی میگوید 2 ویژگی اصلی در اینستاگرام وجود دارد که به نظر میرسد آن را بسیار خطرناک میکند. نخست اینکه به کاربران اجازه میدهد تا افراد مشهور و همسالان خود را دنبال کنند، در حالی که همه رسانه‌های اجتماعی به کاربران امکان میدهد در آنچه به جهان نشان میدهد گزینشی عمل کنند. مورد دوم این که اینستاگرام به دلیل قابلیت ویرایش و فیلتر عکس‌های خود مشهور است و پلتفرمی است که در بین افراد مشهور و مدل‌ها محبوب است. او در ادامه می‌گوید مردم به عنوان یک قاعده کلی به دیگران نگاه می‌کنند تا بدانند چگونه در زندگی خود متناسب باشند و قضاوت کنند. نوجوانان به ویژه در برابر این مقایسه‌های اجتماعی آسیب پذیر هستند. اینستاگرام این نگرانی را تشدید می کند. مقایسه خود با یک سوپر مدل که فوق‌العاده به نظر می رسد هرچند فیلتر شده بسیار سخت است. مقایسه منفی خود با دیگران باعث حسادت افراد به زندگی و بدن به ظاهر بهتر دیگران می شود. حتی در مطالعاتی که در آن شرکت کنندگان می دانستند عکس‌های نمایش داده شده در اینستاگرام روتوش شده، هنوز نوجوانان بعد از دیدن آنها احساس بدتری نسبت به بدن خود داشتند. برای دخترانی که تمایل زیادی به مقایسه اجتماعی دارند این تأثیرات حتی بیشتر است. کارشناسان ارتباطات میگویند اینستاگرام قبلا معنای دیگری داشت. اشتراک گذاری پست با یک سری عکس و ویدیو با افرادی همسن و سال خود بودند صورت میگرفت. کسانی که علایق و سلیقه‌هایشان تا حد زیادی شبیه به یک دیگر بود. یک اپلیکیشن اجتماعی ساده با امکان گفتگو به ساده‌ترین شکل ممکن بدون نیاز به نصب اپلیکیشن دیگر برای این منظور. اما اکنون داستان به طور کلی متفاوت شده است. فیسبوک اینستاگرام را به محلی برای کسب درآمد خود تبدیل کرده است. اینستاگرام اکنون به یک فروشگاه با گزارش‌های آگهی فراوان تبدیل شده که همه آنها با هدف خرید از برندی خاص کاربران را تشویق می‌کنند تا لوازم و محصولات آنان را خریداری کنند. حریم خصوصی هم در اینستاگرام دیگر معنای قبل را ندارد. اکنون فیسبوک از چیزهای نظیر موقعیت مکانی، اطلاعات اقتصادی، تاریخچه جستجو و بسیاری دیگر از اطلاعات کاربران کاملا مطلع است و اینستاگرام هم از سال 2012 متعلق به این شرکت است و به اطلاعات خصوصی کاربران دسترسی دارد. با این حال فیسبوک اعلام کرده که توسعه سرویس اینستاگرام کیدز را که برای کودکان 13 سال یا کمتر طراحی شده بود متوقف کرده است. اگرچه هنوز میخواهد محصولی در اینستاگرام برای کودکان بسازد که تجربه مناسب سن را داشته باشد، اما در مواجهه با انتقادات برنامه ها را به تعویق میاندازد. آدم موسری رئیس اینستاگرام پنج میزان گفت کار روی این سرویس متوقف شده تا نگرانی ها شنیده شود و کارهای بیشتری برای نشان دادن ارزش نسخه کودکان اینستاگرام انجام شود. نسخه ای که به گفته او بدون تبلیغات خواهد بود و والدین می توانند در آن بر فعالیت فرزندانشان نظارت کنند. و در بخشی از اظهاراتش درباره اینکه اینستاگرام تصور منفی یک سوم دختران نوجوان را از خودشان تشدید کرده گفت فکر نمی کنم این چیزی باشد که نتایج آن تحقیقات می گفت. این کمپانی تا کنون 2 تکذیبیه در 28 سنباله و 4 میزان در این باره منتشر کرده که با وجود انتشارانها روشن است که قصد دارد با توقف رونمایی از اینستاگرام کودکان کابوسی را که این رسوایی برایش ایجاد کرده است رفع و رجوع کند. جورجیا والز خبرنگار والستر جورنال گفته است حتی اگر اطلاعات خود فیسبوک ثابت کند که اینستاگرام برای نوجوانان و به ویژه دختران مضر است، فیسبوک به تلاش خود برای جلب هرچه بیشتر کاربر ادامه خواهد داد. جاناتان هایدت روانشناس و استاد دانشگاه نیویورک هم میگوید که من نمیتوانم محصولی را متصور شوم که برغم آسیب رساندن به 1/3 مشتریان بالغ خود مجوز فعالیت در بازار را داشته باشد. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
گلبرگ
معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اهالی ایمان و معرفت، سلام بر شما. حضرت امام رضا علیه السلام، امام رؤوف و یاریگر ضعیفان و پناه بی پناهان بود. مهربانی با خلق خدا، دستگیری از نیازمندان و محرومان، رضایت واقعی از زندگی و علم و حلم و بزرگواری، همه در سیره و زندگی هشتمین امام حق به چشم می خورد.
دل از دارم می بره نظر امام رضا، دل های ما را می خره پسر امام رضا، دل از دو عالم میبره نظر امام رضا، دل های ما رو میخره پسر امام رضا. شب ها من چشمای تر سهر بازم هوایی میشه دلم تا میشینه رو سرم گرد و غبار حرم کرب و بلایی میشه دلم درمون دردامی خورشید شبامی آب رو دارم من وقتی تو آقامی ای عشق ای عشق ای جان ای جان ای جان یا مولا یا مولا از سلطان از سلطان ای عشق ای عشق ای دائم لبم عاشقونه میخونه امام رضا دائم لبم عاشقونه میخونه امام رضا در دامونا دونه دونه میدونه امام رضا رویا یه چشم ترمه
حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند از نشانه‌های دین فهمی حلم و علم است و خاموشی دری از درهای حکمت است. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به پیشگاه مقدس ائمه طاهرین علیهم السلام و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم در مسیر سبز زندگیتان همواره سربلند و پاینده باشین. دوستان، امام رضا علیه السلام تا قبل از دعوت مأمون به مرو در مدینه و در زادگاه خودشان ساکن بودند که بر اثر اصرار و تاکیدهای فراوان مأمون به سوی مرو حرکت می کنند و قبل از حرکت از خانواده خودشان می خواهند که برای ایشان گریه کنند و نیز فرمودند که دیگر در میان خانواده ایشان باز نخواهند گشت و همچنین آن حضرت وارد مسجد حضرت رسول می شند تا با پیامبر وداع کنند. حضرت چند بار وداع می کنند و باز به سوی مرقد پیامبر باز می گردند و با صدای بلند گریه می کنند و ایشان به یکی از یاران خود می فرمایند مرا خوب بنگر، من از کنار جدم دور می شوم و در غربت جان می سپارم و در کنار هارون دفن می شوم. امام پس از ورود به مرو و انجام مذاکرات بین ایشان و مأمون به امام پیشنهاد می کنند که خلافت را یکسره با حضرت واگذار نماید که حضرت قبول نمی کنند و بر اثر تندی و خشونت و تهدید مأمون حضرت مجبور می شوند که ولیعهدی را قبول بکنند و امام با شرطی ولیعهدی را می پذیرند و می فرمایند من به این شرط ولایت عهدی تو را می پذیرم که هرگز در امور ملک و مملکت مصدر امری نباشم و در هیچ یک از امور دستگاه خلافت همچون عزل و نصب حکام و قضات و فتوا دخالتی نداشته باشم، که البته هدف مأمون علاوه بر کنترل امام رهایی از یک سری مشکلات بود است که برای حل آن از یک سیاست چند بودی استفاده می کند که ولایت عهدی امام رضا علیه السلام می توانست این مشکلات را برای او حل و فصل بکند. و اما هنگام امام رضا علیه السلام ولی عهدی مأمون را قبول می کنند که دید اگر امتناع ورزند نه تنها جان خود را برایگان از دست می دهند بلکه همه پیروان ایشان نیز در معرض خطر واقع می شوند و نیز نیل به مقام ولی عهدی یک اعتراف ضمنی از سوی عباسیان به شمار می رفت دایر به این مطلب که خاندان پیامبر و پیروان او در حکومت سهم شایسته‌ای دارند و مردم خانواده پیامبر را در صحنه سیاست حاضر ببینند. و البته ناگفته نمانه امام هیچ گونه میل باطنی به قبولی ولیعهدی نداشتند بلکه ایشان می دانستند که هرگز از دسیسه های مأمون در امان نخواهند ماند و گذشته از مقام جانش نیز از آسیب آنها محفوظ نخواهد ماند و امام به خوبی درک می‌کردند که مأمون به هر وسیله‌ای که شده در مقام نابودی و وی چه جسمی و یا معنوی برخواهد آمد. همچنان که آن حضرت در هر فرصتی تاکید می‌کردند که مأمون او را به اجبار و با تهدید به قتل به ولیعهدی رسانده است و نیز مردم را آگاه می‌ساختند که مأمون به زودی دست به نیرنگ زده و پیمان خود را خواهد شکست و به دست کسی جز مأمون کشته نخواهد شد. در پناه حق سربلند و پاینده باشین. روز خوش. خدا نگهدار.
همواره در پناه خداوند متعال باشید.
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال والإكرام
بسیار خرسند هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشین. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران همراه سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یک دیگر از برنامه های قصه های کهن پارسی مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. ابتدا در ادامه برنامه های گذشته به معرفی ادبیات عامیانه فارسی میپردازیم و همراه شما عزیزان یکی دیگر از شاخه های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی میکنیم. سپس با شما به سرزمین پرماجرای قصه های کهن پارسی خواهیم رفت. با ما و برنامه خودتان همراه باشین. طی برنامه‌های گذشته دو گونه مختلف از ادبیات عامیانه یعنی مثل و مثل را از زوایای گوناگون بررسی کردیم و در این برنامه به بررسی حکایت‌های مربوط به حیوانات می‌پردازیم که یکی دیگر از گونه‌های ادبیات عامیانه است و برای سنین مختلف و اقشار گوناگون جذابیت فراوان دارد. در میان آثار متنوع ادبی در زبان فارسی داستان‌های مختلف منظوم و منثور جایگاه ویژه‌ای دارند و در میان این داستان‌ها حکایت‌های نقل شده از زبان حیوانات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. بسیاری از این داستان‌ها از فرهنگ شفاهی و مردمی به دست نویسندگان و شاعران رسیده و توسط آنان مکتوب شده و پرورانده شده است. حکایت‌های حیوانات از جمله انواع ادبیات عامیانه است که هم در نزد عوام و هم نزد خواص و تحصیل کردگان اعتبار و رواج بسیار داشته و دارد. علت گسترش و اشاع این دست از ادب شفاهی در بین تمام اقشار جامعه این است که گروه‌های مختلف از آن به عنوان ابزار بیان و استدلال استفاده می‌کنند. بر همین اساس است که از عارفان و فیلسوفان بزرگ گرفته تا معلمان اخلاق و نظریه پردازان عرصه فرهنگ و سیاست و اجتماع برای القای مطالب و مسائل خود از این نوع داستان بهره گرفتند. شاید بتوان گفت که پرکاربردترین و پرشنونده ترین انواع داستانها حکایت‌های حیوانات است، زیرا از کودکان و عوام گرفته تا بزرگسالان و فرهیختگان همواره از شنیدن آنها لذت می‌برند. عوامل مختلفی باعث این اقبال عمومی به چنین حکایاتی است. یکی از آن عوامل کوتاهی و سادگی این حکایت هاست، دیگری عام بودن پیام آنهاست و عامل دیگر علاقه به داستان‌های حیوانات آشنا بودن شخصیت‌ها و رفتار آنها برای شنوندگان است.